ساعت 8 بامداد با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. پیش از پرداختن به ادامه گزارش ها بار دیگه با مراد ویسی همراه میشیم برای آگاهی از تازه ترین خبرها. با سلام به شما.
با سلام. 41 زندانی سیاسی محبوس در بند 350 زندان اوین. در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه به آنچه که آن را یورش 150 تن از ماموران و گاردهای زندان به این بند در روز پنجشنبه گذشته نامیدند اعتراض کردند. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داده که در این نامه به بازرسی غیرعادی زندانیان و نیز هتک حرمت قرآن از سوی ماموران اعتراض شده است. امضا کنندگان نامه خواستار تعیین هیئتی بی‌طرف از سوی رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به این موضوع شده اند. سایت کلمه میگوید بند 350 زندان اوین هفته گذشته شاهد اعتراض زندانیان به تبعید دکتر علی ناظری و آل سیاسی محبوس در این بند به زندان زابل بود. بنابراین گزارش این اعتراضات باعث انتقال 6 تن از زندانیان به انفرادی و هجوم ماموران به بند 350 به بهانه بازرسی شده است. 235 کارگر شرکت فولاد زاگرس کردستان در مقابل اداره کار شهرستان قروه دست به تجمع زدند. به گزارش ایلنا، کارگران اخراجی این شرکت که در هفته‌های گذشته در مقابل مجلس و نهاد ریاست جمهوری در تهران تحصن کرده بودند، به شهرستان قروه برگشته و در مقابل اداره کار تجمع کردند. این گزارش می‌افزاید کارگران کارخانه فولاد زاگرس به دلیل آنچه که ناتوانی مالی کارفرما و زیانده بودن تولید عنوان شده کار خود را از دست دادند. این گزارش می‌افزاید که کارگران این کارخانه علاوه بر عدم دریافت حقوق امسال، بخشی از مطالبات سال گذشته خود را نیز دریافت نکردند. محمد مرضیه دادستان انقلاب زاهدان روز شنبه از اپراتور شرکت ایرانسل به دلیل آنچه که اختلاف افکنی بین مسلمانان خوانده شکایت کرد. خبرگزاری فارس گزارش داد دادستان زاهدان میگوید این شرکت اقدام به برگزاری مسابقه خلاف وحدت کرده است. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان و برخی نخبگان اهل سنت در روزهای گذشته به آنچه که سوال و جواب توهین‌آمیز به عمر ابن خطاب خلیفه دوم مسلمین در مسابقه خوانده بودند اعتراض کردند. شرکت ایرانسل روز شنبه عذرخواهی شرکت کلید طلایی طراح سوال مسابقه را رسما اعلام کرد. سفیر ایران در جاکارتا میگوید دولت اندونزی رسما اعلام کرده که دیگر به مسافران ایرانی در فرودگاه‌های این کشور ویزا نمی‌دهد. محمد فرازنده به خبرگزاری ایسنا گفته متقاضیان دریافت ویزا از اندونزی باید از این پس به سفارت این کشور در تهران مراجعه کنند. وی افزوده که این تصمیم با توجه به درخواست دولت استرالیا از اندونزی برای جلوگیری از عبور پناهجویان غیرقانونی از جمله ایرانی‌ها از مسیر این کشور گرفته شده و این قانون از 20 اوت 29 مرداد ماه به اجرا گذاشته می‌شود. دولت استرالیا روز جمعه اعلام کرد که از این پس به پناهجویانی که به طور غیرقانونی وارد این کشور می‌شوند اجازه اقامت در این کشور داده نمی شود و این پناهجویان تا زمان رسیدگی به درخواستشان در پاپوا گینه نو در نزدیکی استرالیا نگهداری خواهند شد. آقای حسینی،
با سپاس از مراد ویسی. در ادامه صبحانه با خبر گزارشی خواهیم داشت درباره اظهارات یک نماینده مجلس در پیوند با مواضع متفاوت برخی نمایندگان در برابر دولت آینده حسن روحانی. سپس گزارشی در پیوند با تحولات مصر خواهیم داشت و اینکه مدیر شبکه تلویزیونی العالم در این کشور در بازداشت موقته. سپس در گزارشی خواهیم شنید که موارد زیادی از کودک آزاری در ایران وجود داره. همچنین درباره هشدار برخی از کارشناسان زیست محیطی به افزایش بیابان‌های ایران و نابودی جنگل‌های کشور در 40 سال آینده هم گزارشی خواهیم داشت و مطالب شنیدنی دیگر که در طول برنامه با شما از آنها خواهیم گفت و همچنین ادامه پیامک‌های شما چنانچه به دستمون برسه. یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفته که نمایندگان مجلس با رئیس جمهوری منتخب احساس قرابت و نزدیکی می کنند، اما اعضای جبهه پایداری در مجلس منتقد دولت حسن روحانی خواهند بود. وحید پوراستاد:
این روزها و در آستانه شروع به کار رئیس جمهور جدید، نمایندگان مجلس واکنش‌های مختلفی درباره دولت حسن روحانی از خود نشان می‌دهند. مجلسی که اکثریت آن را اصولگرایان تشکیل می‌دهند. حسن روحانی در اولین گام و در همان روزهای اولیه شروع کار سر و کارش با مجلس خواهد بود. مجلسی که بعد از پیروزی حسن روحانی 220 تن به او تبریک گفتند، اما قبل از انتخابات ریاست جمهوری و بر اساس آنچه که خبرگزاری مهر گزارش می‌داد، 150 نفر از آنها حمایت خود را از محمد باقر قالیباف رقیب انتخاباتی حسن روحانی اعلام کرده بودند. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی ساکن در برلین:
آرایش گروه‌های سیاسی داخل مجلس را در حال حاضر میشه به 4 گروه تقسیم کرد: اصولگرایان حامی آقای لاریجانی، اصولگرایان عضو جبهه پایداری، اصولگرایان حامی آقای حداد عادل، اصلاح طلبان و نیروهای مستقل. و معمولاً در حالت کلی در سالهای ابتدایی دولت فضای مجلس به سمت همراهی با دولت هست، خصوصاً اینکه مجلس در دوره آقای احمدی نژاد هم تأخیر شده و طبیعتاً برخورد آقای روحانی متفاوت با برخورد آقای احمدی نژاد خواهد بود. کابینه مقطعی هست که آرایش سیاسی مجلس رو شفافتر میکنه و نشون میده که مجلس چه تصمیمی برای ائتلاف یا مقابله با دولت داره.
مهدی سنایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به خبرگزاری مهر میگوید نمایندگان احساس قرابت و نزدیکی زیادی با دولت جدید دارند و فراکسیون اصولگرایان و رهروان ولایت دولت جدید را همراهی میکنند و تنها گروه جبهه پایداری در مجلس تبدیل به منتقد دولت خواهند شد. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی:
جبهه پایداری در مجلس مشهور به فراکسیون نزدیکان به آقای مصباح یزدی هستند. پیش از این جبهه تحت عنوان فراکسیون انقلاب اسلامی فعالیت میکرد و معمولا حدود 25 نفر از نمایندگان عضو این جبهه بودند که به نوعی چهره‌های شاخص اون آقا تهرانی، آقای حسینیان، آقای رسایی و آقای کوچکزاده بودند. اما پس از اینکه آقای حداد عادل به نوعی نتونستن در مجلس 8 و 9 موفق بشن، به نوعی برخی از نزدیکان به آقای حداد عادل هم با جبهه پایداری مختلف شدن و این تکفیر به وجود آوردن که این جبهه ممکنه در مقابل آقای روحانی بخوان ایستادگی بکنند.
برخلاف محمود احمدی نژاد، حسن روحانی 5 دوره سابقه نمایندگی دارد. رئیس جمهور منتخب چند روز بعد از پیروزی در انتخابات و قبل از تشکیل کابینه، روز یکشنبه 22 تیر ماه وارد مجلس شد و در جمع نمایندگان سخنرانی کرد و وعده تعامل با مجلس را داد.
اگر در سالهای اخیر گاهی نسبت به مجلس بی حرمتی شد، این حرمت و اقتدار باید به مجلس بازگردد.
محمود احمدی نژاد هنگامی که در سال 1384 به مقام ریاست جمهوری رسید، با مجلس اصولگرا و همگرا روبرو بود. اما با وجود این، تعدادی از وزرای او از مجلس رأی اعتماد نگرفتند. محمود احمدی نژاد قبل از دوران ریاست جمهوریش هیچ سابقه‌ای در مجلس نداشت و حتی در ادامه کار اختلافات بسیاری بین دولت او با مجلس اصولگرا و برآمده از آن به وجود آمد. محمد رضا باهنر، نماینده مجلس، در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران:
برای اینکه ساختار مجلس رو حس نکرده بودند، نمیدونستند. فرض میکنیم یه جلسه میچستیم، جایی با آقای رئیس جمهور صحبت میکردیم، آقای رئیس جمهور میگفتن خب حالا اینکه با هم تفاهم کردیم دیگه، برین از مجلس درش بیارین. ما میگفتیم اصلا مجلس در آوردنی نیست، مجلس خیلی خلاصه باید فرایندها رو طی بکنه، هیچ کس نماینده نمایندگان نیست.
13 مرداد روز شروع به کار دولت حسن روحانی است و او باید کابینه خود را به مجلس ببرد تا برای آنها رأی اعتماد بگیرد. این که به طور مشخص چه نمایندگانی و از کدام گروه ها با او همراهی و یا مخالفت می کنند کمتر از 2 هفته دیگر مشخص می شود.
فهید پوراستاد گزارش میداد. شماری از پیامک‌های شما که به دستمون رسیده، شنونده نوشته: میخواستم به آقای خامنه‌ای بگویم ما ملت ایران از طلا گشتن پشیمان گشته ایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید. خانم یا آقای سلطانی این پیامک رو فرستاده. شنونده دیگری نوشته: صبح بخیر و با عرض خسته نباشید به شما و همکاران محترمتون. اگر امکان داره در بخش موسیقی یادی هم از مرحوم مسعود بختیاری، خواننده قوم بختیاری بکنید. با تشکر، حسن از چهارمحال و بختیاری. شنونده دیگری خطاب به محمود احمدی نژاد نوشته: اول آشناییتون یادم میاد گفتی که من کار میکنم خیلی زیاد. محمود احمدی نژاد، مملکت را دادی به باد. گفتی که من کار میکنم خیلی زیاد. رو سادگیش حرفت باورش شد، تو عاقبت مملکت ما را دادی به باد. البته بدون امضا هست این پیامک. شنونده دیگری هم نوشته: با درود به پرسنل زحمتکش رادیو فردا، من یک جانبازم، مدرسه راهنمایی دختران شاهد بندر عباس، بابت ثبت نام فرزندم 513 هزار تومان از من پول گرفتند، ولی از پرسنل آموزش و پرورش نصف این پول را میگیرند. بعدیشون اضافه کرده: پس عدالت و انسانیت مسئولان کجا رفته؟ بدون ذکر نام، اما از بندر عباس. بسیاری از شنوندگان و بینندگان و همراهان صبحانه با خبر هم در جواب مخاطبی که به ما انتقاد شدید کرده بود و با واژه‌های توهین‌آمیز نسبت به حرفای ایشون واکنش نشون دادن و از پرسنل رادیو فردا تقدیر و حمایت کردند که ما بدین وسیله ازشون قلباً سپاسگزاریم. نیروهای امنیتی مصر روز شنبه به دفتر شبکه ماهواره‌ای عرب زبان العالم در مصر حمله کردند. در حال حاضر مدیر تلویزیون العالم که متعلق به جمهوری اسلامی است در بازداشت موقت به سر می‌برد و به نوشته وبسایت این شبکه قرار هست که به اتهام فعالیت بدون مجوز به دادسرا فرستاده بشه. رضا ولی‌زاده.
نیروهای امنیتی مصر علت حمله به دفتر شبکه تلویزیونی العالم را نداشتن مجوز اعلام کردند، اما شبکه العالم اعلام کرده که حدود یک ماه پیش درخواست خود را برای اخذ مجوز فعالیت ارائه کرده و این بار برخلاف دفعات قبل برای نخستین بار این درخواست با موافقت روبرو شده است. به گفته احمد السیوفی، مدیر دفتر شبکه العالم در قاهره، درخواستهای این تلویزیون ماهواره‌ای متعلق به ایران برای اخذ مجوز پیش از این همگی رد می شدند. خبرگزاری رویترز نوشته است نیروهای امنیتی مصر در جریان بازداشت مدیر دفتر شبکه العالم، تجهیزات و دستگاه‌های متعلق به این کانال ماهواره‌ای را بدون هیچ توضیحی ضبط کرده و با خود بردند. نیروهای امنیتی مصر تا کنون درباره این اقدام خود توضیحی ارائه نکردند. وبسایت شبکه العالم اقدام نیروهای امنیتی مصر را از سوی محافل رسانه‌ای و سازمان‌های مدنی که نامی از آنها نبرده محکوم شده اعلام کرد. بنا به اعلام شبکه العالم، دفتر این تلویزیون عربی زبان در دوران ریاست جمهوری حسنی مبارک هم بارها با هجوم نیروهای امنیتی مواجه شده بود. در پی ابراز نظر برخی مقام‌های ایران در مورد تحولات اخیر مصر، وزارت خارجه این کشور روز پنجشنبه ایران را به مداخله در امور مصر پس از برکناری دولت محمد مرسی به دست ارتش متهم کرده بود. رویترز حادثه حمله به دفتر شبکه العالم را نقطه بازگشت روابط ایران و مصر به دوران سردی توصیف کرده که با روی کار آمدن محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر تلاش شد تا از آن عبور کنند.
رضا ولی‌زاده گزارش می‌داد. شنونده‌ای برای ما نوشته: سلام، عجب شور و ذوقی افتاده در مطبوعات که آمریکا می‌خواد با ایران شاید مذاکره کنه. چی شد تا دیروز شیطان بزرگ بود؟ بعد ایشون اضافه کرده: دروغگو دشمن خداست. امضا ذوالفقار علی. شنونده دیگری هم نوشته: به عسکر اولادی میگویم برای مال دنیا این همه رنگ عوض مکن، خودت میدانی موسوی رئیس جمهور بود. امضا خانم یا آقای ترابی. بار دیگه اشاره میکنیم که رادیو فردا به عنوان یک رسانه آزاد وظیفه خودش میدونه همه نظرها رو بازتاب بده، اما خود رادیو فردا از هر گونه اظهار نظری معذوره و نظرهایی که از طریق پیام یا پیامک میشنوید لزوما نظرات رادیو فردا نیست. چنانچه پیامکتون به دستمون برسه تا پیش از ساعت 8:30 حتما اونها رو نقل خواهیم کرد براتون. بپردازیم به ادامه گزارش ها. از روزی 20 مورد گزارش رسمی کودک آزاری تا تخمین روزی 400 مورد وقوع کودک آزاری، آمار مختلفی است که در ایران اعلام میشه. این سکوت خبری و آمار غیر قطعی را تنها خبرهای گاه و بیگاه کودک آزاری تحت تاثیر قرار میده. کارشناسان در ایران گفتند که آزار جنسی شدیدترین شکل کودک آزاریه. جزئیات بیشتر از رویا کریمی مجد.
در ایران هیچ آمار دقیقی از کودک آزاری وجود ندارد. کارشناسان میگویند تا زمانی که در قوانین ایران تأدیب به عنوان حق قانونی پدر در نظر گرفته شود، نمیتوان آمار دقیقی از کودک آزاری به دست آورد. خبرگزاری ایسنا به نقل از دکتر مهین اسلامی، فوق تخصص روانپزشکی کودکان، نوشته است که میزان فراگیری کودک آزاری در ایران 20-25% تخمین زده می شود. یعنی احتمالاً از هر 4 یا 5 کودک ایرانی یک کودک مورد آزار جسمی قرار گرفته است. دکتر مجید عبهری، روانشناس، پیش از این به رسانه‌ها در ایران گفته بود که آمار کودک آزاری در ایران هر سال به طور فزاینده ای افزایش پیدا می کند. این در حالی است که به گفته یه نزهت فرنودی، روانشناس بالینی در آمریکا، این آمار در سایر کشورهای جهان رو به کاهش است.
کودک محوری و توجه به مسائل کودکان و بهداشت روان کودکان و بهداشت فضای زندگی کودکان و وضع قوانین مدنی که محافظ حقوق کودکان هست سبب شده که حداقل در 10 سال گذشته آمار رو در اکثر این کشورهای جهان رو به تنزل میبینیم. کودک آزاری علتش هم این هست که یک، در محیط آموزشی کودکان رو برای حفاظت از خودشون بسیار آموزش میدن. 2، قوانین بسیار سخت رو وضع کردن برای کسانی که کودکان رو مورد آزارهای جسمی و جنسی و روحی قرار میدن.
دکتر مهین اسلامی، فوق تخصص روانپزشکی، به خبرگزاری ایسنا گفته است که شدیدترین آسیب‌های وارد به کودکان تجاوز جنسی و خفیفترین آن هر گونه احساس و نیت بد نسبت به کودک از جانب بزرگسال بر اساس رفتار و عمل آنان است. تمامی این موارد به صورت مادام العمر اثرات جدی بر مغز کودک باقی می‌گذارد. محسن مالجو، جامعه شناس ساکن ایران، که تحقیق گسترده‌ای در مورد تجاوز به محارم در ایران داشته، در مورد چرخه خشونت در خانواده ها میگوید:
من در پژوهش خودم متوجه شدم تعدادی از پدرانی که به دختر خودشون تجاوز میکردن، حالا در گذشته‌های نچندان دور، خودشون قربانی آزار جنسی بودن توسط افراد مختلفی مثل پدر بزرگشون، حالا صاحب کارشون یا هر کس دیگه ای. از طرف دیگه خشونت یاد گرفته میشه. یه پسری که در خانواده خشونت رو به علیه خودش و مادرش تجربه میکنه، اون رو یاد میگیره و در آینده خودش خشونت رو بازتولید میکنه و درست در واقع دست کودک آزاری و همسر آزاری میتونه بزنه.
دکتر مهین اسلامی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا، مخفی کردن تجاوزات جنسی به کودک را سبب بروز تغییرات در رفتار، عواطف و عملکرد او می‌داند و می‌گوید عدم رسیدگی به موقع به بحران‌های ناشی از آسیب جنسی کودکان سبب بروز بحران‌های پیچیده‌تری می‌شود. نزهت فرنودی دلیل پنهانکاری خانواده‌ها در مورد آزار جنسی کودکانشان را ترس از آبرو می‌داند.
علت اینکه این آسیب پنهان نگه داشته میشه به دلیل نوع آبرو حراسی بیمارگونی هست که متاسفانه مجرمین رو پناه میده و قربانیان رو در معرض آسیب‌های بیشتر قرار میده. خانواده پنهانکاری میکنه. من در طول سالهایی که خودم کار کردم مریضایی داشتم از طرف پدرشون، پدر بزرگشون، عموشون، برادرشون مورد دستکاری و دستندازی جنسی قرار گرفته بودن، ولی وقتی که حتی مسئله در مطب من بیرون آمده، خانواده بزرگترین حراسش این بوده که این مسئله مطرح نشه، به دلیل اینکه این متاسفانه به صورت یک شرم خانوادگی و قفلت والدین تلقی میشه.
به گفته یه خانم اسلامی، انزوا، گوشه‌گیری، اضطراب، ترس کودک به خصوص از سایر انسان‌ها، تشدید وابستگی‌ها به مراقبینش، جویدن ناخن، بی اختیاری ادراری، مشکلات خورد و خوراک، دیدن کابوس‌های شبانه و افت شدید عملکرد تحصیلی ناشی از تجاوزات جنسی وارده به کودک است. محسن مالجو، کودک آزاری توسط والدین و نزدیکان را بسیار خطرناکتر از آزار کودکان توسط افراد غریبه می داند و می گوید
زمانی که آزار جنسی و در کل خشونت در محیط خانه و توسط افراد همخون مورد علاقه و اعتماد افراد رخ می دهد، تأثیر خود به مراتب منفی تری به جای میگذاره تا در واقع مثل به زمانی که خشونت یا آزار بیرون از خانواده و توسط افراد غریبه صورت میگیره. علاوه بر این، شما زمانی که آزار جنسی و خشونت توسط افراد ناشناس و غریبه در واقع تجربه بکنید، این یه بار اتفاق میفته، یه بار خیابون، ساختمون، یه مکان عمومی، اما وقتی که مهاجم و این فرد در واقع آزار دهنده یکی از اعضای خانواده باشه، معمولا تجربه خشونت بارها و به صورت مرتب میتونه تکرار بشه.
بر اساس آمار سازمان بهزیستی، در سال 91 میانگین کشوری آمار کودک آزاری اعلام شده بیش از 23 مورد در روز بوده است.
رویا کریمی مجد گزارش میداد. در میان پیامک ها شنونده برای ما نوشته از 5 سال پیش موبایل در ییلاقات رودسر مشکل داره، لطفا اعلام کنید. شنونده ای نوشته کسانی که با پیامک های خود به شما ناسزا میگویند انصاف ندارند. از شنوندگان قدیمی رادیو فردا بابک از تهران. شنونده دیگری هم در همین راستا نوشته که خدمت عزیزان رادیو فردا که تمام پیامک های مختلف موافق رو با محتوا و توهین ها نسبت به خودش و خبرهای داغ را بدون کم و کاست برای مردم میخواند. شاهرخ از شیراز. شنونده دیگری هم نوشته شما کارکنان رادیو فردا یاور ما هستید، از این راه دوست، از این راه دوردست دست شما را می فشارم. وحید راننده ترانزیت تهران. ادامه گزارش ها، 20% از مساحت ایران را بیابان‌های مطلق تشکیل میده. ایران همیشه سرزمینی خشک و نیمه خشک بوده، اما از چندی پیش و با انتشار گزارش ناسا با این پیش بینی که ایران در 3 دهه آینده درگیر یکی از مرگبارترین تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های ممکن خواهد شد، هشدارهای کارشناسان محیط زیست درباره پدیده بیابان شدن کشور جدیتر و بیشتر شده. اما آیا راهی برای جلوگیری از تبدیل شدن بخش‌های وسیعی از ایران به بیابان وجود داره؟ فهیمه خضر حیدری در این راستا با سام خسروی فرد کارشناس محیط زیست گفتگو کرده و از او پرسیده این شرایط نتیجه چه عواملی است؟
این موضوعی که اشاره میکنید بهش دقیقا از 2 منظر قابل بررسیه. یکی منظر طبیعی هست، تواترهای خشکسالی که کم و بیش در کشور ما اتفاق می افتاده در دوره‌های کوتاه مدت و بلند مدت. اگر که تاریخ رو نگاه کنیم از منظر هواشناسی می‌بینیم ایران به طور متناوب درگیر این موضوع بوده، بنابراین موضوع کاملا طبیعی است. اما بخشی از این موضوع که ممکنه طبیعی نباشه تا حد زیادی ممکنه ارتباط داشته باشه با اون چیزی که بهش میگیم تغییرات اقلیمی. ما در کشور خشک و نیمه خشک قرار داریم. بیش از 50% ایران در ناحیه خشک، بیش از 20% مناطق ایران مناطق کویری است، یعنی تقریبا حیات درش در حد اقل ممکنه. بنابراین ما باید روش‌هایی رو در نظر بگیریم که بتونیم تا جای ممکن از میزان آبی که وجود داره بهترین استفاده رو بکنیم و خودمونو برای اونچه که ناسا پیش بینی کرده تا 30 سال آینده آماده کنیم.
آقای خسروی فرد، قبل از اینکه بپردازیم به روش‌هایی که شما در موردش صحبت کردید، یه مقدار جزئی‌تر در موردش حرف بزنیم. بد نیست که بدونیم الان در چه وضعی هستیم. گفتید که 20% از مساحت ایران بیابانی است، ولی می‌خوام اشاره کنم به مسئله بیابان‌زایی. در تمام این سال‌ها ما چقدر ممکنه رفتارهای غلط زیست محیطیمون منجر شده باشه به افزایش سطح بیابان‌ها در ایران؟
یکی از مهمترین اتفاقاتی که در ایران داره میفته افت آب‌های زیرزمینی هست. به دلیل استفاده نامطلوب حتی از آب‌های سطحی، به هر حال در بخش‌های کشاورزی و سایر بخش‌ها صنعت و یا حتی شرب رو آوردن مردم و دولت به استفاده از آب‌های زیرزمینی. یک آمار خیلی کلی نشون داده که 70 دشت مرکزی ایران حداقل 2 متر افت داشته آب‌های زیرزمینیشون. دشت‌های در کرمان، جهرم و نیریز، یعنی در واقع مناطق واقعا خشک ما، 40 تا 60 متر افت داشته آب زیرزمینی، و بنابراین این یعنی یک فاجعه. تقریبا تمام دریاچه‌های داخلی ما دچار بحران خشکسالی هستن، از ارومیه بگیرید تا فرض کنید ارجن و پریشان و بختگان در فارس، می‌بینید همه دچار این بحران خشکسالی هستن. دلیلش چیه؟ دلیلش استفاده نادرست از منابع آب هست، دلیلش همون چاه‌های غیر مجاز هست، دلیلش سدهای بی‌موردی هست که روی رودخانه‌ها زده میشه، سطح آب افزایش پیدا می‌کنه ولی تبخیر بیشتر میشه. دلیل دیگه‌اش افزایش دام در مراتع هست که می‌بینیم از 4 برابر ظرفیت مراتع ما دام داریم. خب این دام ها هم احتیاج نه تنها به علوفه تازه دارن، به آب هم احتیاج دارن.
خب شما در واقع به یک سال دیگر من هم جواب دادین در مورد مدیریت آب. خب میفهمین که در حال حاضر وضعیت استانداردی در این زمینه نداریم. سال دیگه که الان وجود داره اینه که علاوه بر انسان که به هر حال متضرر خواهد شد از این وضعیت خشکسالی در ایران، گونه های زیستی دیگری که وجود دارن در کشور، آیا اونها هم به نظرتون تحت تاثیر این خشکسالی قرار می و چطور میشه اونها رو نجات داد؟
طبعا همینطوره. یعنی وقتی که ما داریم راجع به خشکسالی صحبت میکنیم، نه تنها خودمون، شهروندانمون و ایرانیان دوچار مشکل میشن و با گرفتاری زیادی روبرو هستن، حیات وحش و گونه‌های جانوریمون و گونه‌های گیاهیمون هم به همین ترتیب از بین خواهد رفت. روش‌هایی هست مثل روش آبیاری‌های دستی و مصنوعی و به وجود آوردن رزروارها برای اینکه حیات وحش ازش تغذیه بکنن، ولی وقتی بحران کم آبی به وجود میاد برای همه هست.
سام خسروی فرد به پرسش‌های فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا پاسخ می‌داد. حتما دوستان بروسلی به یاد دارند که در 29 تیر ماه 40 سال پیش بود که سوپرستار کونگ فوی جهان بروسلی درگذشت در سن 32 سالگی. بشنویم درباره بروسلی از نوشین سید حسینی.
Enter the Dragon, the first martial arts film produced by a major Hollywood studio. Black Belt Hall of Fame, undisputed martial arts champion and international film star Bruce Lee.
فیلم اژدها وارد می شود. مشهورترین فیلمی است که بروس لی، سینماگر و استاد رزمیکار هنگ کنگی آمریکایی، پیش از مرگش در تابستان 1973 میلادی برابر با 1352 شمسی در آن به ایفای نقش پرداخت. روز شنبه 29 تیر ماه قرار است به مناسبت 40مین سال درگذشت بروس لی، سوپر استار کونگ فو کار که به چهره‌ای ماندگار در سطح بین المللی بدل شد، در وطنش هنگ کنگ گالری‌های هنری و نمایشگاه‌های ویژه‌ای ترتیب دهند. بروس لی که در آمریکا به دنیا آمده و در هنگ کنگ بزرگ شد، در سن 32 سالگی و در اوج شهرت به دلیل ورم مغزی درگذشت. سال مرگ بروس لی که قرار است با برگزاری گالری‌های هنری، نمایشگاه‌ها و حتی دیوارنویسی‌های خیابانی در هنگ کنگ همراه شود، موجب شده که طرفدارانش برای بزرگداشت این هنرپیشه پرآوازه راهی مستعمره پیشین بریتانیا شوند. شانون لی، دختر بروس لی که به هنگام درگذشت پدرش تنها 4 سال داشته، روز جمعه به مناسبت 40مین سالگرد مرگ بروس لی و برپایی نمایشگاهی به این مناسبت سخنرانی کرد. خانم لی که ریاست بنیاد بروس لی را بر عهده دارد، از دستاندرکاران برپایی نمایشگاهی است که قرار است به مدت 5 سال ادامه یابد. در این نمایشگاه بیش از 600 قطعه متعلق به بروس لی در موزه میراث هنگ کنگ به نمایش گذاشته شده که از جمله میتوان به لباسهای او که به هنگام ایفای نقش در فیلمها بر تن داشته، مجموعی از عکسها و ویدیویی درباره زندگیش اشاره کرد. سال گذشته مجلس نمایندگان آمریکا از بروس لی برای ایفای نقش در فرهنگ عمومی مردم و تاریخ چینی آمریکایی قدردانی کرد.
Black Belt Hall of Fame, undisputed martial arts champion and international film star Bruce Lee.
نوشین سید حسینی گزارش میداد. یکی از آخرین پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده نوشته: من 2 روز مانده بود به شب کریسمس در جاده تاجن ترکمنستان به خاطر بی احتیاطی یک راننده ترکیه از جاده منحرف شدم و بعد از کلی مشقت به ایران برگشتم و از طرف شرکتم اخراج شدم. نام این شنونده هم وحید هست. در اینجا ترانه در عاشقی رو میشنویم با صدای همایون شجریان و با آهنگ علی قمصری. شنوند این ترانه برای حسن ختام صبحانه با خبر امروز هست. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. یک بار دیگه از همراهیتون و پیامکاتون سپاسگزاریم. با آرزوی روزی خوش و بی دردسر و تندرستی و سرفرازی برای شما.